بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب فصل 24 تقریبا گفته شده، متنم که تطبیق کردیم، شرح خیلی اضافه نداره، فقط به خاطر اینکه مطلب دو مرتبه تذکری داده بشه و به ذهن بیاد مختصرا عرض میکنم و از این میخونم. برای انسان دو نوع قوه هست، یکی قوه علمی و یکی قوه عملی. و در قوه عملی هم دو نوع قوه هست، یکی شهوت که جذب منافع میکنه و یکی غضب که دفع مضار میکنه. این سه قوه مهم هستند و افعال ارادی انسان به توسط این سه قوه صادر میشه. چون انسان ابتدا تخیل میکنه و ادراک میکنه مطلبی رو و به منفعت یا ضرر او تصدیق پیدا میکنه، بعد قوه شهوتش یا قوه غضبش عمل رو شروع میکنن، یعنی دستور عمل میدن و عمل شروع میشه. به این ترتیب افعال ارادی ابتدا ادراک میشن و بعد هم به توسط شهوت یا غضب جذب میشن یا دفع میشن. هم افعال ارادی به وسیله تخیل ادراک میشن و به وسیله شهوت و غضب دستور انجامشون داده میشه. پس افعال ارادی از این سه قوه ناشی میشن و چون افعال ارادی هستند که آینده و آخرت انسان رو میسازن، بنابراین در آینده و آخرت انسان این سه قوه نقش دارن، هم قوه تخیل، هم قوه ادراک، هم قوه شهوت و غضب. پس سعادت و شقاوت انسان بستگی به این سه قوه داره. اگر این سه قوه در حال تعادل باشن و کار رو نیک انجام بدن، انسان در آخرت سعادتمند میشه، و اگر اضطراب داشته باشن و اون حالتی رو که خدا براشون طبیعتاً قرار داده فراموش کنن و تحت نظر عقل نباشن، شقاوت اخروی نصیب انسان میشه به خاطر اعمال ناشایستی که صادر میشه، ادراکات ناشایست و اعمال ناشایست. به این جهت سعادت و شقاوت انسان در آخرت وابسته است به این سه قوه. مستشکل گفته که ما وقتی مراجعه میکنیم به انسانها در جهان خارج، میبینیم از جهت این سه قوه هر سه جهت شقیه‌اند. غالب انسان ها شقیه، هم از جهت ادراک گرفتار جهلند، هم از نظر شهوت و غضب گرفتار کارهای ناشایستند. پس باید گفت که اکثر انسان ها که نوع اشرف موجوداته باید گرفتار شر باشند. بنابراین اشکال اینه که شما چگونه شر رو در جهان عنصر کمتر از خیر دیدید. جوابی که ایشون دادند این بود که افراد به سه دسته تقسیم میشن: گروهی در مرتبه عالیه از ادراکات و اعمال حسنه هستند، گروهی در مرتبه نازله هستند، ادراکشون به جهل مرکبه و کارهاشون کارهای ناشایسته، و گروهی هم متوسط هستن، کارهای خوب هم دارن، کارهای بد هم دارن، علومشون هم یا کمه یا اصلا ندارن، جاهلن منتها جهل وسیط دارن، جهل مرکب ندارن. فرمودن این گروهی که متوسطن بیشترن، ولی گروهی که در مرتبه عالی فضیلتن یا گروهی که در مرتبه عالی رذیلتن، این دوتا کمن. ما اون در مرتبه عالی فضیلت رو اگر به این متوسطات اضافه کنیم، جمعیت کسانی که سعادتمندن بیش از جمعیت کسانی خواهد بود که شقاوت دارن. بعد اینو تشبیه کردن به افرادی که به لحاظ بدنی به سه قسم تقسیم میشن، که اون هم احتیاج به گفتن نداره، قبلا عرض کردم. دیگه مطلبی در اینجا ظاهرا نداریم جز یک معنا کردن لفظی که انشالله میرسیم معنا میکنه. لما کان قوال انسان، التي به حسبها تصدر الافعال الارادیه عنه، قوای انسانی که به حسب اون قوا افعال ارادی از انسان صادر میشه و یسیر الانسان به سبب اون افعال سعید یا شقی. قوای انسان سه تاست: نطقیتون که قوه عاقل است، غضبیتون و شهویه که دو قوه عملی هست منطقه عامله شوقی هست نه محرکه و فعاله، محرکه شوقیه نه محرکه فاعله. و کانت السعادت و شقاوت العاجلتان مستحقرتن بالقیاس الی العاجلتین. از طرفی افعال قوای انسانی که منشأ سعادت و شقاوت اخروی میشن این ستان، از طرفی سعادت و شقاوت دنیایی در مقابل عاجلتین یعنی اخروی حقیر شمرده میشه. ممکنه انسان‌هایی در دنیا از نظر قوه غضب و شهوت راه انحرافی رو طی کرده باشن و به سعادت دنیوی برسن، چند روزی در دنیا بهره‌هایی ببرن، اما این سعادت دنیوی در مقابل شقاوت اخروی به حساب نمیاد. اینها در آخرت گرفتار شقاوتند اگرچه در دنیا سعادتمند ظاهری بودند. یعنی سعادت دنیایی که ارزشی نداره، اون چه که مهمه سعادت و شقاوت اخروی است. و میبینیم این انسان‌ها در سعادت و در سعادت اخروی لنگن و گرفتار شقاوت اخروی هستن، اگرچه در دنیا گاهی از اوقات ممکنه این سقوبشون ولو در حال انحراف باعث بهره بردنشون بشه، اما این مهم نیست. مهم اینه که در آخرت باعث ضررشون خواهد بود. و کانت سعادت و شقاوت العاجلتان یعنی دنیایی مستحقرتن بالقیاس الی العاجلتین یعنی اخروی. این دو مطلب. مطلب سوم: و کان القالب علی الناس به حسب نظر الظاهر از داد و ماین بقی ان یکون علیه به حسب هذه القوا. و آنچه که قالب بر مردم هست به حسب نظر ظاهر ضد اون چیزی است که این انسان ها باید بر آن چیز باشند و سزاوار است که بر آن چیز باشند. از نظر قوه نطقیه باید دارای علم یقینی باشند، از نظر قوه غضب و شهوت باید دارای اخلاق فضیلیه باشن، ولی میبینیم غالب مردم ضدشو دارن. از نظر نطقیه یا جهل دارن یا جهل مرکب. از نظر قوه غضبی و شهوی هم که به هیجان غضب و شهوت گاهی گرفتارن و غالبا این دو قوه خودشون رو در راه منحرف صرف میکنن. کان الغالب علی الناس به حسب نظر ظاهر از داد آنچه که باید بر آن چیز باشند به حسب هذه القوا. یعنی این قواشون باید در مسیری قرار بگیره و اونها در مسیر ضد قرارش دادن. مسیر ضد کدومه که غالب مردم بر او هستن؟ از داد تیه اعن الجهل نسبت به قوه نطقیه و تا اتشهوت و الغضب نسبت به اون دو قوه عملیه. خب این سه مطلب بود. چون قوای انسان که منشأ افعال ارادی میشن این ستان، و چون سعادت و شقاوت، سعادت و اخروی که وابسته به این سه قوه است قوی تر است از سعادت دنیوی، و چون قالب انسان ها به لحاظ این سه قوه راه زد رو طی کردن و به انحراف رسیدن، چون چنین است سبق الالوهم جواب لماست. سبقه جواب لما، سبق الوهم و الى کون الاکثرین اشقیا. به ذهن انسان میرسه که اکثر انسان ها اشقیا هستن، لا سیما فی العاجل، به خصوص در آخرت. و ذالک یقتضی قلب و قلب تشرفی نوع الانسانی که اشرف انواع کائنات است. و اون وقت سوال میشه که شما در بین موجود اشرف شر رو غالب میبینید، در این حال چگونه ادعا میکنید که در بین موجودات عنصری شر کمتره؟ در اشرف موجودات شر بیشتره، حالا برفرض در بقیه موجودات کمتر باشه، ولی در این که بیشتره کافیست که اون ادعای شما رو باطل کنه. فعزال شیخ و حازل و جواب این اشکال رو به این صورت داره، یعنی تنبیه به این صورته: و ان وجود الجهلی که ضد یقینه، یعنی جهل مرکب راسخ، نادر است. که وجود الیقین، همونطور که یقین نادره. توجه کن به دو طرف داره اشاره میکنه، به دو طرف که کمند عبارت عبارتی است که دو تا از اقسام عبارت مصنف رو درش گنجونده، هم اون طرفی که در نهایت پستی اند که دارای جهل مرکبن کمه، همون طرفی که در نهایت علوان که دارای یقینند کمه، متوسطین که یا دارای علوم تقلیدی اند که یقین نیست، یا دارای جهلن جهل وسیط، اینها بیشترن، افراد انسان‌های بیشتری هستن. جهل مرکبم همونطور که از عبارت برمیاد دو قسمه، یه جهل مرکبی است که راسخ شده، یه جهل مرکبی است که با عناد همراه نیست و لذا راسخ نشده. اون جهل مرکبی که با عناد همراه نیست، اگرچه در آینده باعث شقاوت میشه، ولی شقاوت کاملی نیست، بالاخره امید نجاتش هست. اینا رو هر چی آدم جز معرضین یا مهملین حساب میکنیم، اینا گرفتار جهل مرکبن، نه به خاطر عناد، بلکه به خاطر اینکه از امور اخروی و از اعتقادات حق به خاطر اشتغال به دنیا اعراض کردن، یا اینکه نه به خاطر تنبلی اهمال کردن، که اینها یا مهملینن یا معرضین. اون معاندین و جاهدین هستن که شقاوت ابدی نصیبشون میشه، اونا دارای جهل مرکب راسخند و عناد دارن، جهل مرکب به صورت عرض لازم در آمده و این عرض لازم هرگز از اونها زائل نمیشه، و چون این عرض باعث عذابه و زائل هم نمیشه، عذاب از اونها زائل نمیشه، عذابشون همیشه کیست، عذاب ابدی رو اینها از طریق عرض لازم توجیه میکنن، چنانچه بعدا خواهد آمد. فهزال شیخ و حاضل وهم به این که وجود جهلی که ضد یقینه، یعنی جهل مرکب راسخ، نادر است. که وجود الیقین همونطور که یقین نادر است، جهل مرکب راسخ هم نادره. یقین میدونید در مقابلش چهار چیز قرار میگیره که این چهارتا هر چهارش خلاف یقینه و انسان رو به اون فضیلت عالی نمیرسونه. یکی شکه، شک در مقابل یقینه. یکی ظنه، یکی تقلیده و یکی جهل مرکبه. در یقین تصدیق هست، در شک تصدیق نیست. در یقین تصدیق جازمه، در ظن تصدیق جازم نیست. در یقین تصدیق جازم است و قابل زوال نیست، در تقلید تصدیق جازم است و قابل زوال هست. در جهل مرکب تصدیق جازم است و قابل زوال نیست، و در یقین تصدیق جازم است و قابل زوال نیست و مطابق واقع هست. در جهل مرکب تصدیق جازمه، تصدیق هست، جازمم هست، قابل زوالم نیست ولی مطابق واقع نیست. که توجه میکنید در یقین ما چهار قید داریم، با هر قیدی یکی از این چهار مرتبه که عرض کردم خارج میشه. در یقین تصدیق داریم، شک خارج میشه. تصدیقمون باید جازم باشه، ظن خارج میشه. این تصدیق جازم باید قابل زوال نباشه، تقلید خارج میشه. این تصدیق جازم غیر قابل زوال باید مطابق واقع باشه، جهل مرکب خارج میشه. نداریم به همه پایین تر از شک دیگه، اون اصلا قابل حساب نمیاد، به حساب نمیاد. پس توجه میکنید که یقین به این ترتیب خیلی کم میشه. بیشتر انسان ها یا در حال شکن، یا در حال ظنن، یا اگر خیلی متدین باشن در حال تقلیدن، اون جایی دیدم که در حال داشتن جهل مرکبن. افرادی که یقین داشته باشن به این تفسیری که برای یقین کردیم خیلی کمن. والعام الفاشی هو الجهل البسیط، اون صفتی که عمومیت داره و فاشیست، یعنی رائج در بین مردم کثیره، هو الجهل البسیط. جهل بسیطی که لا یضر فی المعاد کثیر ضرر، ضرر زیادی در معاد نداره، اگرچه مضر هست ولی ضرر زیاد نیست. مضر به چه جهت؟ به جهت اینکه این آدمایی که جهل بسیط دارن به نظر مشا بعد از مرگشون بلافاصله وارد عالم ملکوت نمیشن. اون کسانی که دارای یقیناً وارد عالم ملکوت میشن و به سعادت اولیا میرسن، اما این کسانی که دارای جهل وسیطن، اینا رو به عالم ملکوت نمیبرن، اگرچه عذابم نمی کنن. منتها بحث در اینه که اینها چه حالتی پیدا میکنن. معتقد شدن که یه دورانی رو میگذرونن، حالا به چه ترتیب بحثش انشاءالله بعدم میاد، دورانی میگذرونن، در طول اون دوران گرفتاری هایی ممکنه داشته باشن، لذت های اندکی ممکنه داشته باشن، ولی بعد از اینکه اون دوران بعدشون گذشت دیگه به رحمت خدا بهشون اجازه داده میشه که وارد عالم ملکوت بشن و از لذت های وافر بهره ببرن. اگرچه تا اون آخر هم به اون درجات عالی عالی نمیرسن، ولی به همون مقداری که بهشون داده میشه بازم براشون لذت و ابتهاج. پس کسی را ضرر ندارن، اگر چه ضرری میبینن ولی ضرر زیادی نیست، نمیشه به حساب آورد. در مقابل اون منافعی که بعدها بهشون میدن که تا ابد ادامه پیدا میکنه، این ضرری که بهشون وارد میشه ضرر ناچیز به حساب میاد. پس نمیشه شر رو غالب دونست. و اول عام الفاشی هو الجهل الوسید الذی لا یضر فی المعاد کسی را ضرر، ضرر زیادی بر انسان وارد نمیکنه. و کذالک فی القوتین الاخیرتین، این یک رسیدگی به انسان ها بود در بعد نظر و ادراک، حالا در بعد عمل هم همچنینن، یعنی کسانی که در مرتبه اولیا از اخلاق فضیلی هستن اینها کمند، اونهایی که در مرتبه اولیا از اخلاق رذیلی هستن اونها هم کمند. عام فاشی افراد متوسطن که نه خلق خیلی عالی دارن نه خلق خیلی پست دارن، متوسطن. و کذالک فی القوتین الاخیرتین فإن وجود شرارتی که قوتین اخیرتین یعنی شهوت و غضب، فإن وجود الشراره المزاد للملكه الفاضله نادرون که وجودها، باز در این عبارت به هر دو طرف اشاره میکنه، هم طرف عالی هم طرف دانی. وجود شرارتی که با ملکه فاضله تضاد داره نادر است، یعنی کسانی که در مرتبه هستن و خیلی پایینن، عذاب اخروی نصیبشون میشه، اینا کمن. که وجوده ها مثل اون مواردی که ملکه فاضله وجود داشته باشه، اون موارد هم کمن. ول عام الفاشی هو الاخلاق الخالیت و انقایت الفضل و رزاله، اونی که عمومیت داره و بیشتر مردم بهش گرفت دارا هستن او را و فاشیست یعنی رائج بین مردم کثیره، اخلاقی است که از دو نهایت فضل و رذالت خالی باشه، یعنی در حال توسط باشه. پس اینطور شد که انسان ها در بعد نظر و عمل سه گروه هند. گروه کثیرشون همون متوسطین هستن که متوسطین متضرر نمیشن چندان، اون عالی ها هم که فقط بهشون خیر میرسه، اون دانی ها هم بهشون شر میرسه، اون هم کمن. پس کسانی که گرفتار شرن کمن. شما که اشکال کردید و مبتلایان به شر رو زیاد دیدید به خاطر اینکه فکر کردین جهل مرکب برای اینها شر ایجاد میکنه. ما قبول داریم جهل مرکب ضرر داره، ولی نه اون ضرری که تا ابد ادامه پیدا کنه. ضرری که تا ابد ادامه پیدا میکنه که ضرری شری که تا ابد ادامه پیدا کنه، و اینها ضرری رو ندارن که تا ابد ادامه پیدا کنه. اگر ضرری دامنگیریشون بشه موقت. جهل مرکب از کردن؟ جهل مرکب اشتباه کردم. جهل بسیط، کسانی که مبتلایان به شر بیشترشون دارای جهل وسیطن، و جهل وسیط انسان رو متضرر میکنه اما نه کسی رو ضرر. همونطور که عرض کردیم، اگه گفتم جهل مرکب اشتباه بوده. خب مصنف نفوس رو به سه قسم تقسیم کرد و بعدن این نفوس سگانه رو به ابدان سگانه تشبیه کرد. همونطور که در بین انسان‌ها از لحاظ بدن سه گروه داریم، در بین انسان‌ها از لحاظ نفوس هم سه گروه داریم که بحثش قبلا گذاشته، تکرار لازم نداره. و شبه النفوس رو در این احوال ثلاثه بالابدان فی الجمال و صحه، حالا یا القایتین یعنی جمال و صحتی که به درجه جمال و صحتی که به درجه عالی رسیده باشن، این یکی. او فی القبح و المرض القایتین یعنی زشتی و بیماری که به نهایت عالی رسیده باشن، به درجه عالی رسیده باشن. او فی الحالت المتوسطه بینهما، یعنی چه در جمال چه در صحت حالت متوسط داشته باشه، نه جمال داشته باشه کاملا نه قوه داشته باشه کاملا، بلکه متوسط، همچنین نه صحت کامل داشته باشه نه مرض دائمی، بلکه متوسط باشه، گاهی مریض باشه گاهی هم سالم. ثم بینه، بیان کرد که ان الوسط مع احد الطرفین غالبون، اون متوسط چه در بدن چه در نفوس، انسان های متوسط به اضافه احد الطرفینی که طرف فاضله میشن زیادتر، اون طرف دانی کمه. فاذن الشر ليس بقالب، دیگه خیر غالبه شر غالب نیست. و ذالکه میفرماد شقاوت دو جوره، یه شقاوت ابدی داریم یه شقاوت منقطع داریم. شقاوت منقطع همونطور که بعدا هم دو مرتبه توضیح میدیم، شر هست ولی شر کثیر نیست، چون شخص ممکنه وارد جهنم بشه، عذاب بشه در آخرت، اما این عذاب منقطع باشه، هر چقدر هم طول بکشه بالاخره نسبت به ابد کمه. بعد از اینکه این عذابش قطع میشه دیگه، از حالا که عذاب قطع شده تا ابد این دارای سعادته. درسته مدتی متضرر شد، ولی این مدت به لحاظ سعادتی که تا ابد نصیبش میشه مدت کمیه. به این جهت این انسان اگرچه دارای شقاوته، ولی چون شقاوت منقطع است باید گفت در واقع سعادتش بیشتره از شقاوتش. پس این کسان رو ما باید جز سعادتمندا به حساب بیاریم، جز کسانی که خیرشون کثیره به حساب بیاریم. و قسم دوم شقاوت ابدی است، یعنی انسانی که منتقل میشه به آخرت از اول تا ابد عذاب میبینه که هیچ وقت عذابش قطع نمیشه، این مبتلا به شره و اصلا خیری درش نیست. فقط خیرش در همون دورانی است که تو دنیا بوده، اونم خیر عاجله بوده، خیر دنیوی بوده نه خیر اخروی. اینو عرض کردم برای اینکه اشکال نکنید که در فصل گذشته ما گفتیم موجودی که سراسر شر باشه نداریم، این انسان الان گرفتار شره. اینا واقعا اگه حساب کنید گرفتار شره، سراسر شر نیست، تمام قوایی که بهش دادن خیر بوده، حالا که اون قوا رو داره بازم خیره، الان که تو جهنم این قوا رو داره بازم خیره. شر همون حاصل عملشه و ممکنه این شر هم کثیر باشه بی نداره، چون ما این به سوء اختیار خودش شر کثیر رو انتخاب کرده. وقت این شر کثیر رو اگر مقایسه کنیم با خیراتی که بین انواع بین افراد انسانه، بازم میشه شر قلیل. پس بین نوع انسان شر قلیل میشه، ولی نسبت به این فرد اونم به خاطر خودش شرش کثیره. ولی اون چه خدا به او داده نه حاصل عمل خودش باشه، اون چه که خدا به او داده یا همش خیره یا خیرش کثیره. اینی که میبینید شرش کثیره این حاصل عمل خودشه، این کاری به خدا نداره. و اگر قائل به جبرم بشیم بگیم تمام اینا مربوطه به خداست، بازم همونطور که جواب دادم نسبت به افراد انسان‌ها که حساب کنیم این شر را کمه نسبت به افراد انسان. و ذالکه، این که میگیم شر غالب نیست به این جهت است که شقاوت ابدی شره، و شقاوت ابدی هم اختصاص داره به طرف الاخص علاما یجی و بیانه، هم در فصل بعد میاد هم در نمت هشتم میاد، مفصلش در نمت هشتم میاد که شر مخصوص این گروهه، بقیه اگر شری دارن شقاوت ابدی نیست، شرشون منقطعه و نسبت به خیراتی که بعداً بهشون داده میشه قلیله. و هو به معنا قولهی، این شقاوت ابدی که اختصاص به طرف اخص پیدا میکنه و باعث مبتلا شدن روح به شر میشه، معنای قول مصنف است که گفته و آخر و کلمسقانه و سقیم، یعنی انسان دیگری است که از نظر روحی مثل شخص مسقام است که بدنش دائما مریضه، و سقیم یعنی اون که بالفعل مریضه، اونی که بالفعل مریضه یا این که مسقام است یعنی دائما گرفتار مرض سخته، اون یک آدمی است که از نظر دنیایی بدبخته. این شخصی هم که الان ما میگیم گرفتار شقاوت ابدی اخروی است، این کلمسقام است، یعنی از نظر اخروی مثل اون کسی است که در دنیا گرفتار شقاوت بدنی است، گرفتار ناراحتی های بدنی است. این همیشه در آخرت گرفتار ناراحتی اخروی است. همونطوری که مسقام و سقیم در بین افراد انسان ها کمترند، همچنین در نفوس انسانیه کسانی که مبتلا به شقاوت ابدی هستند کمترند. هو ارزت العذاب فی الاخره. حالا ارزه رو میخوان معنا کنن. ارزه یعنی در معرض قرار گرفتن، یعنی شیئی صاف بیسته و همه اون چه که مورد نظر است به او مرتبط بشه نه به دیگری. این در معرضه، در معرضه یعنی که انهو صاف ایستاده و اشیا بر او عرضه میشند، به او داده میشند. حالا کسی که در معرض اذیته، یعنی او رو که انهو قرار دادن برای اینکه اذیتها بر او عارض بشه و اذیتها به او داده بشه. دیگران دیگه در معرض اذیت نیستن، اونا اگرم یه اذیتی شدن یه اذیت گذرا بوده، یا اصلا اذیت نمیشن، یا اگر اذیتی هم برشون وارد شده عبور کرده وارد شده. یقال هو ارزت الشی و ارزت لشی، هر دو جور گفته میشه، هم بدون لام هم با لام. که این حرف زده میشه اذا کان هو، اذا کان یعنی اون هو، گفتیم هو ارزت لشی، اذا کان یعنی اون هو منتسبا لشیئن، لشیئن یعنی همونی که گفتیم ارزت الشی یا ارزت لشی. مثلا این آدم ارزه عزاست، عزیته، یعنی اذا کان این آدم منتسبا لشیئن یعنی لعزا، منتسب یعنی صاف ایستاده، صاف بیستن وایسوننش و عذاب رو و عزیت رو بر او وارد کنن و بر او عرضه کنن. بله منتسب، بله منتسب خونده، منتسبا، منتسبا لشیء لا یتعرض ذلک الشیء لغیره، که این شیء به غیر داده نمیشه. گویا همشو داریم بر این عرضه میکنیم، دیگه چیزی باقی نمیذاریم برای دیگری. این در معرض قرار گرفتنه، یعنی کاملا اون شیء رو مستوفاتن داریم میدیم به اون. پس ارزه اذیت در آخرت یعنی تمام مثل که اذیت های آخرت رو به این جور افراد عرضه می کنن، که نه اونای دیگه ای که یه مقدار اذیت میشن در مقابل اذیت این، اذیتشون چیزی به حساب نمیاد. و باقی عبارات مصنف هم که واضحتون ما اگر آتش رو قبول کنیم، که بعدن ایشون میگه قبول داریم، ایشون آتش مادی رو میگه قبول داریم، اما نه به خاطر اینکه فلسفه میتونه اثبات کنه، به خاطر اینکه گفته شده در شریعت قبول میکنیم. اگر آتش رو قبول کنیم، این آتش خودش سوزانندگیش اینا همه خیره، اینا که مسئله نداره، تعلقش به بدن این آدم که باعث زوال وجود این یا باعث زوال کمال اون میشه شره. اونجا هم همین حرف رو میزنیم، شر رو عدمی میگیریم. این که بدن میتونه درک بکنه، خب ادراکم خیره، فقط اون چی که میمونه اینه که این آتش بر اثر تماسی که با این انسان داره وجود او رو یا کمال وجودیش رو ظاهر میکنه. این شرطه، چه آتش دنیایی باشه چه آتش آخرتی، منتها آتش آخرتی تأثیرش بیشتره. از اونجا هم شر رو همینجور میشه. البته این رو من قبلنم ظاهرن عرض کردم، یادم نیست، یا اشاره کردم، حالا که اشکال فرمودید به مناسبت عرض بکنم که هم افلاطون شر رو عدمی میدونه، هم ارسطو شر رو عدمی میدونه، هر دوشون قائلن به اینکه شر عدمیه. اگرچه ارسطو عالم رو به 5 قسم تقسیم کرد و گفت 2 قسمش هست و 3 قسمش نیست، اون 2 قسم هم که هست شر، شر قلیله، ولی بالاخره شر رو عدمی میدونه. تفاوت بین این دو نفر اینه که افلاطون میگه این شر عدمی اصلا به علتی مستند نیست، اصلا مستند به علت نیست، ولی ارسطو میگه مستند به علت به ذات نیست. قبول داره که مستند به علت هست، ولی اینکه مستند به علت به ذات نیست، بلکه مستند به علت بالعرضه. توجه کردین که مصنف هم سعی کرد که شر رو به علت بالعرض مستند کنه، علت وزداد رو براش منکر شد، یعنی طرفداری کرد از ارسطو، حرف افلاطون قبول نکرد. ایشون میگه شر امر عدمی است و مقصود بالعرضه، صادر بالعرضه، پس علت رو براش قائل بالعرض، علت وزداد رو منکره، همونطوری که ارسطو منکره. این مطلبی که عرض کردم در پاورقی تعلیقی که مرحوم آشتیانی بر منطق منظومه داره ذکر شده، پاورقی خود ایشون در منطق وقتی توضیح میده کلمات مرحوم سبزواری رو به یه بحثی میرسه با او اون بحث رو مطرح میکنه، یعنی میگه یا اینطور یا اینطور، بعد در پاورقی میگه اشاره دارم به قول افلاطون و ارسطو که افلاطون میگه شر عدمی است و مستند لا اله الا ها، امور شرعی و عدمیه لا اله الا ها، و ارسطو میگه لا اله الا ها به ذات، در پاورقی متوازی. تنبیه فصل 25. در این فصل ایشون به سه تا اشکالی که ممکنه در مسئله شرع به ذهن بعضی ها خطور کنه پاسخ میده. اشکال اول اینه که بعضی ها گمان کردن، اشکال اول اینه که افرادی که دارای یقینند و دارای علمند اینها بالسعاده، این احتمال اوله. ایشون این احتمال رو فقط میگه در ذهن این مطلب نیاد، جوابم نمیده، به خاطر اینکه جوابش در فصل قبل گذشت. اینطور نیست که کسانی که دارای علم و یقینن سعادتمند باشن، بلکه سعادتمند افراد بیشتری هستن. بله، این کسانی که دارای علم و یقینن سعادت بهتری دارن، سعادت بالاتری دارن. اشکال دومی که ممکنه به ذهن برسه اینه که سعادت منحصر است به علم، اون هم به علمی که کامل باشه، که این دیگه دایره سعادتمند رو خیلی کم میکنه. این اشکال میگه آنچه که مهمه داشتن علمه، اون هم علم کامل، اعمال اصلا به درد نمیخوره، هرچی هم شما اعمال نیک بکنی فایده نداره، فقط باید عالم باشی، فقط باید عالم باشی تا بتونی سعادتمند بشی. اینم قول دومه. جواب اینه که این جوابش مقداری تفصیل داره. جواب اینه که اولا گفتی علم کامل انسان رو سعادتمند میکنه، ما اینو قبول نداریم. بله، علم کامل درجه عالی سعادت رو به انسان میبخشه، اما اینطور نیست که منحصراً علم کامل انسان رو سعادتمند کنه، بلکه علم هم اگرچه کامل نباشه انسان رو سعادتمند میکنه، و حتی ما گفتیم نبود علم هم میتونه یه انسان سعادتمندی درست کنه، به شرطی که در مقابل نبود علم جهل بسیط باشه، نه جهل مرکب. پس سه گروه میشن سعادتمند: یکی کسی که علمش کامل باشه، همونی که شما گفتید، دو تا دیگه اونایی هستن که شما قبولشون نکردید، یکی اونی که عالم باشه علمش کامل نباشه، یکی اینکه جاهل باشه منتها به جهل بسیط. این سه گروه از سه سعادتمندن. اختصاص سعادت به کاملین در علم دلیل نداره. این اولا. ثانیاً شما گفتید که در عمل، اعمال نیک هیچ نقشی در سعادت انسانی ندارن. این اشتباه است. اعمال نیک هم در سعادت انسانی نقش دارن. انسان با علم و عمل ساخته میشه، نه تنها با علم. علم تنها انسان رو نمیسازه، چه بسا اگر علمی باشه که عمل همراهش نباشه، مضرتر از جهل مرکب هم باشه. پس علم ما قبول نداریم که تنها به تنهایی سازنده انسان باشه، علم و عمل با هم. تازه از نظر عمل هم اون کسانی که عمل نیک نداشتن، اونها هم نمیشه گفت شقاوتن، دارای شقاوتن و سعادتمند نیستن، چون اونها اگر چه دارای عذابن، همونطور که نقل عرض کردیم عذابشون منقطعه، چون بعدن ثابت میشه که اعمال برای انسان اخلاق به وجود میارن، ولی اخلاق عرض لازم نیستن، عرض مفارقن، به بیانی که بعدن خواهیم گفت که چرا عرض مفارقن، و عرض مفارق دیر یا زود زائل میشه، بستگی داره به اینکه رسوخش چقدر باشه. اگر رسوخش بیشتر باشه خب دیرتر زائل میشه، اگر رسوخش کمتر باشه زودتر زائل میشه. ولی علی حال اعمال اثرشون زائل میشه. بنابراین کسانی که اعمال زشت دارن اگرچه در آخرت معذب میشن، ولی چون این ملکه فاسده باعث این عذاب شده و ملکه فاسدم بالاخره زائل میشه، عذاب بالاخره قطع میشه. پس عذاب ابدی نیست. وقتی عذاب ابدی نشد، شخص به سعادت میرسه، اونم سعادتی که تا ابد میره. و این مقدار عذابی که برش عرضه شده نسبت به اون سعادتی که تا ابد بهش داده میشه کمه، به این مناسبت شرش کم میشه. از این جور افراد رو هم با سعادت من حساب کرد. به اون مقدار شقاوتی که اونها رو گرفتار میکنه در آخرت نباید چندان توجه کرد، زیرا بعد از تمام شدن عذابی که مربوطه به اون اخلاق فاسد است، سعادت تا ابد ادامه پیدا میکنه. پس اینطور نیستش که انسانها فقط اگر در علم کامل باشن سعادتمند باشن. ما دیدیم که افرادی که در علم کاملا سعادتمند بودن، همونی که شما گفتید، افرادی که در علم متوسط بودن سعادتمند بودن، افرادی که جاهل بودن هیچ علم نداشتن منتها جهلشون بسیط بود اون هم سعادتمند بودن، در بین کسانی که به عمل پرداخته بودن و عابد و زاهد بودن که از علمم چندان بهره ای نداشتن، گفتیم اونهایی که اعمال نیک میکنن اونم سعادتمندن، اونم که اعمال بد میکنن تا وقتی گرفتار جهل مرکب نیستن اونها هم بالاخره سعادتمندن اگرچه در ابتدا شقیه‌اند. پس اهل سعادت زیاد شدن. کسانی اهل شقاوت ابدی‌اند که گرفتار جهل مرکب باشن با عناد، گرفتار جهل مرکب راسخ باشن، اینا گروهشون کمه نسبت به انسان‌ها، کمن ولی خودشون زیاد باشن نسبت به افراد انسان‌ها کمن. پس شر غالب نشود. این اشکال دوم و جوابش. اشکال سوم اینه که بعضی از انسان ها، ظاهرا بعضی از گروه معتزله، قائل شدن به این که کسانی نجات پیدا می کنن در آخرت که هم در بعد علم کامل باشن، هم در بعد عمل از تمام گناهان خالی باشن. خب به این ترتیب توجه میکنید که چه انسانهایی رو سعادتمند میدونن؟ تعداد خیلی معدودی رو که هم در بعد علم به کمال رسیده باشه، هم در بعد عمل از گناهان خالی باشه. این تقریبا معصومین و تالی تل به معصومین هم. بقیه همه میشن شقی، به قولشون بقیه همه باتکه و حالکه. اینو که ایشون اصلا جواب میگه اینجوری فکر نکن، و از توسعه رحمت الله، رحمت خدا رو وسعت بده. خدا این همه آدم ها رو آفریده که دو سه نفرشون رو ببره بهش، بقیه نفر معذب کنه، همه رو گرفتار شر کنه، اصلا گفتنی نیست. لذا خیلی هم به جوابش نمیپردازه، فقط با همون آیه، اشاره به آیه رحمتی وسعت کل شیء میکنه، به این تعبیر که از توسعه رحمتی رحمت الله، به همین اشاره اکتفا میکنه، دیگه جواب این آقایون هم نمیده. این سه تا اشکاله که ممکنه به ذهن افراد خطور بکنه و جوابهاش تقریبا در فصل قبل داده شده، در این فصل هم که بعضیش گفته شد. تنبیهون خواجه میگه ناظر هست در این مسائل. بعدها بعد میرسیم توجه میکنید که ایشون تنها بحث عقلی رو مطرح نمیکنه، بحث نقلی رو هم گاهی مطرح میکنه. اشاره داره در دو فصل بعد که فصل 27مه، اشاره به عذابهای جسمانی داره. عذابهای جسمانی رو میگه که نقل گفته اگر قبول بشه، و نمیگه رد میکنه، میگه اگر قبول بشه بعدش این چنینه. در قرآن و روایات هم که ما اونجوری که دقت میکنیم میبینیم معذبین در آخرت دو گروه هن. کسانی که عذابشون ابدیست و کسانی که عذابشون منقطعه، اینا رو ما داریم. اما توجیه نشده که چرا اینا چراشو دارن میگن، حالا یا درست میگن یا غلط میگن، ولی چرا رو دارن میگن. میگن اونجایی که عذاب ابدی عرض لازمه و حتما باید از سنخ علم باشه، اونجایی که عذاب عذاب منقطعه، عرض عرض مفارقه، چه از سنخ علم باشه رسوخ نکرده، چه از سنخ عمل باشه، اون وقت عمل باشه چه راسخه باشه چه غیر راسخه فرق نمی کنه، همش عرض مفارقه. کراشو بعدن میگیم، ممکنه برداشت نشه، نمیدونم. این توجیهاتیست که اینا میکنن، ولی اصل مطلب درسته که افراد در آخرت بعضی دارای عذاب ابدی هستند، بعضی دارای عذاب منقطع. این اصل مطلب درسته، اما این که حالا چرا اون عذابش ابدی است، این عذابش موقته، اون هم در آیات برمیاد. کسانی که مثلا مشرکن از نظر اعتقادی، مشرکن اعتقادشون فاسده، عذابشون ابدیه. اینا هم همینو میگن، جهل مرکبی که انادی باشه مستلزم عذاب ابدی است. اما کسانی که از نظر اعتقادی درستن اما اعمالشون خرابه، اینا رو گفتن که عذاب میشن، عذابشون دائمی نیست. ظاهرا نه که بشه بگیم، بلکه واقعا میگیم. یعنی این فلسفه را که ما فلسفه اسلامی مینامیم، نه به خاطر اینکه فلسفه چیزی باشه که از اسلام آمده، به خاطر اینکه فیلسوف هایی که این مطالب رو گفتن، علاوه بر اینکه فلسفه رو از یونان گرفتن، مطالبی رو از اسلام گرفتن، اگرچه اسمشو نیوردن ولی همون مطالب رو مستدل کردن. در آخر نمط چهارم ایشون بعد از اینکه برهان صدیقین رو نقل میکنه، اشاره به اون آیه قرآن میکنه، آیه قرآن رو ذکر میکنه. پیداست که بالاخره نظری دارن اگرچه اسم نمیارن، برخلاف ملا صدر. ملا صدر اصلا استدلال به روایات میکنه و استدلال به آیات میکنه و فلسفه رو حالت کلامی بهش میده که اصلا میبره تو نقل، تو نقل و استدلال میکنه، استدلال میکنه. مشا این کارو نمیکنن، مشا فلسفه رو خشک مطرح میکنن، کاری به نقل ندارن، ولی ناظری به نقل هم هستن. در بعضی مواضع ایشون نقل رو میاره اثبات نمیکنه، تقلیدا میگه قبول میکنه. اونجاهایی هم که داره اثبات میکنه، سعیش بر اینه که مطالب اسلامی رو اثبات بکنه، لذا فلسفهش به نظر خودش با اسلام درگیر نیست. حالا اگر بعضی این مواضع هم ناسازگاری پیش میاد، برای اینکه نتونستن توجیه کنن. جاهایی هم که مهم دیده، گفته ما تقلیدن قبول میکنیم، مثل در بحث معاد، معاد جسمانی نتونست اثبات کنه، و احتراماً و تعدواً هم در شفا هم در نجات هر دو گفته که قبول میکنیم، قبول میکنیم چون صادق و مصدق فرموده. در این کتاب هم میگه اگر این چنین باشد که رد نمیکنه، اگر عذاب اخروی به این صورت داشته باشیم، توجیهش این است که توجیه میکنه، رد نمیکنه. فقط در یک کتابش من شنیدم که معاد جسمانی رو قبول نمیکنه، اونجا مثل این که صادق و مصدق یادش رفته. البته خودم ندیدم، فقط شنیدم که ایشون اونجا گفته. تنبیهون ولا یقعن اندک، ولا یقعن اندک یعنی در پیش تو این مطلب جا نیفته، تو ذهنت واقع نشه، جا نگیره، که ان السعاده فی الاخره نوع واحد. فکر نکنی سعادت منحصر است به سعادت علمی دیگه، اعمال و اینها نقشی ندارن، فقط علم است که تأثیر داره و انسان رو به سعادت میرسونه. این تو ذهنت جا نیفته، دیگران اینطور فکر کردن و گفتن پس بیشتر انسان‌ها جاهلن، پس بیشتر گرفتار شدن. از اول یه مبنای فاسدی درست کردن، بعد نتیجه فاسد گرفتن. گفتن سعادت منحصر است به علم، بعد نتیجه گرفتن که بیشتر انسان‌ها چون خالی از علم گرفتار شدن. خب اون مبنای اولتون غلطه، سعادت منحصر به علم نیست، سعادت در عمل است. این یک مطلب. مطلب دوم، ولا یقعن اندک ان السعاده لا تنال اصلا الا بالاستکمال فی العلم. فکر نکنی که سعادت قابل نیل نیست مگر اینکه انسان خودش را در علم به کمال برسونه. اینطور هم نیست، بله این خوبه که انسان در علم خودش را به کمال برسونه. و این کان ذالک یجعل نوعها نوعا اشرف، این نوع سعادت رو نوع بهتر قرار میده. ذالک یعنی استکمال در علم، استکمال در علم نوع سعادت رو نوع بهتر قرار میده، ولی منحصر به این نیست. ما بالاخره سعادت هایی داریم که انزل از اینند، پایین تر از اینند، نه که منحصر باشه سعادت به استکمال فرهر که بعضی ها گمان کردن. اون این مطلب استکمال فرهر رو گفته، اون بالایی گفته علم است و عمل نیست، بالایی گفته فقط انسان به علم کامل میشه، عمل هیچ نقشی نداره. دومی بالاتر رفته، گفته علمم کافی نیست، علم مستکمل لازمه، علم مستکمل لازمه، خود علمم کافی نیست. اگه کسی علم داشته باشه عملم انجام بده هیچ سعادتمند نیست. وقتی سعادتمند میشه که این علمشو به کمال برسونه، یعنی از اون یقینهای درجه عالی داشته باشه. چرا؟ نوع واحده که نگفته. بله نوع واحده بیان نکرده که چیه، یعنی نوع علم دیگه، یعنی نوع علم عمل رو رد کرده. دومی تصریح در عبارت داره بل استکمال فعل علم، در دومی ظاهره که من یعنی نه ظاهره بلکه صریحه که منظورش استکمال در علم، یعنی علم کامل. اگر علم کامل داشت به سعادت میرسه و الا نه. بالایی گفت نوع واحد، نوع واحد رو به معنای علم میگیریم دیگه، علم کامل نمیگیریم. این یه مقداری افراد سعادتمند رو بیش از اون دومی میکنه. دومی میگه علم کامل انسان رو سعادتمند میکنه، اولی میگه نوع واحد که علم انسان رو سعادتمند میکنه. هر دوشون منکر سعادتمند کردن عملن، هر دو. منتها اولی میگه نوع واحد که علم است مطلقا سعادتمند میکنه، دومی میگه نوع واحد که علم مستکمل است انسان رو سعادتمند میکنه. ولی در عمل هر دوشون معتقدن که فایده ای نداره. قائلشون نمیدونن، ولی سومی رو به معتزله نسبت میدن. محاکمات به معتزله نسبت داده. اشکال سوم رو که الان میخونیم، دو تای قبل رو به کسی نسبت نداده، شاید قائل نداشته باشه، ولی ظاهرش اینه که قائلم داشته باشه. کسانی بودن که انقدر مشتاق علم و انقدر مباهات به علم میکردن که فکر میکردن انسان جز علم چیزی دیگه نیست. شاید از فلسفه بله؟ شاید شاید مثلا عمل رو خیلی دخالت نمیدادن، فقط میگفتن علم. و ظاهرش هم این بود، در یونان سابق خیلی به علم اهمیت داده میشد، به عمل چندان اهمیت داده نمیشد. مثلا در مورد بعضی فلاسفه گفته میشه از نظر اخلاقی و از نظر عملی خیلی منحط بودن، اما خب از نظر علمی پیشرفته بودن و اینا فکر میکردن دیگه سعادتمندن، به اخلاق و عمل هم کار نداشتن. مثلا اخلاقشون رو بعضیا که نقل میشه از بدوی هم بدوی تر بوده، از نظر اخلاقی و عملی خیلی دیگه خراب بوده. یه افکاری داشتن، یک رفتاری داشتن که اصلا قابل پسند نبوده، ولی خب عالم بودن و به خاطر عالم بودنشون توقعات زیادی هم داشتن. احتمال داره که همچین افرادی بودن. ولا یقع ان اندش، مطلب سومه. ولا یقع ان اندش، باز این مطلب در ذهن تو جا نگیره که ان تفاریق الخطایا باتکتون لعصمت نجات. تفاریق الخطایا از باب اضافه کردن موصوف به صفته، صفت به موصوفه، یعنی الخطایا المتفرقه بوده، الخطایا المتفرقه، خطایای پراکنده. گاهگاه یه نفر خطیه برش حاصل میشه، گناهی میکنه، این تفاریق الخطا یعنی پراکندگی های خطایا، یعنی خطایای متفرقه. باتکتون یعنی هالکتون، میدرد و از بین میبرد لعصمت نجات. عصمت رو خواجه معنا میکنه مایو تسمبه، یعنی دستاویز. شاید دستاویز نجات به وسیله این خطایا پاره بشه و از بین بره. این فکر نکنی که چند تا خطیه از یه نفر صادر شد، یا نه چند تا بلکه بیش از چند تا صادر شد، بلا فاصله دیگه نجات ازش گرفته میشه، این دیگه عذاب اخروی و ابدی داره. این فکر رو نکنی، بلکه اگر هم معذب بشه و مشمول رحمت خدا نشه، عذابش منقطع و بعد دارای سعادتی میشه که اون سعادت تا ابد میشه. خوارج؟ بله، وعیدیه ها ظاهرن، گروه وعیدیه هستن که در کلام مطرحن، یعنی کسانی هستن که میگن خدا به وعیدش عمل میکنه و سفتم میگیره، سختم میگیره. اون وعیدیه ها میگن حتی یک گناه هم کارو خراب میکنه، نجات رو از بین میبره. حالا نمیدونم خودشون هم هیچ گناه نمیکنن یا نه. بل انما یهلک الهلاک از سرمد ضربون من از جهل. ضربون فاعل یهلک است، الهلاک از سرمد مفعولشه، یعنی مفعول مطلقه، مفعول مطلق. هلاک مفعول مفعولون به حذف شده، یعنی انسان هلاک میکند انسان را به نحو هلاک سرمد و ابدی و دائمی. چه چیزی این چنین هلاکی برای انسان داره؟ ضرب من الجهل، یک نوع جهل و رذیلت که جهل و رذیلت جهل مرکبه. خاج رذیلت رو در عبارت رذیلت عملی میگیره، جهل مرکب و رذیلت از جهت خلق. قطب رازی در پاورقی اشاره میکنه جهل و رذیلت هر دوش یکیه، هر دو منظور جهل مرکبه، هر دو مربوط به عمله، مربوط به علمه، هیچ کدوم مربوط به عمل نیستن. چرا؟ چون عمل رو بعدن خواهیم گفت که هلاک سرمد توش نیست. هلاک سرمد مال عاملینه، مال عاملینی که خلاف عمل کرده باشن نیست. هلاک سرمد مال کسانی است که دارای جهل مرکب باشن، اونم جهل مرکب راسخ، یعنی همراه با عناد و جهود. و انما یعرض للعذاب المحدود ضرب من الرذیلت و حد من یعرضو، بله یعرضو یا یعرضو مثلا. در معرض عذاب محدود قرار میدهد انسان را نوعی از رذیله و حدی از رذیله، اما از رذیله عملی یا رذیله علمی که جهل بسیطه، که جهل مرکب غیر راسخه. جهل بسیط هم که گفتیم انسان رو به عذاب گرفتار نمی کنه. و ذالکه اونی که باعث هلاک سرمدی میشه فی اقل اشخاص ناسه، اون عذاب سرمدی در اقل اشخاص ناسه، ولی عذاب منقطع ممکنه در بسیاری باشه، ولی در همون افراد زیاد هم ما بسنجیم عذابشون و سعادتشون، ببینیم سعادتشون چون تا ابد ادامه داره بیش از عذابشونه. ولا تسقو الى من یجعل النجات وقفا على عدد مصروفا، گوش نده به حرف کسی که نجات رو موقوف و منحصر می کند به عددی، به عددی و مصروف و مصروفتن، و نجات رو مصروف قرار میده از اهل جهل و خطایا. میگه کسانی که دارای جهلند، جهل بسیطن، نجات از اونها منصرفه، اونها دارای نجات نیستند. یا کسانی که دارای خطیئند ولو دارای یک گناه باشن، اونها نجات براشون نیست، اونها نجات ازشون مصروفه. گوش به حرف کسی که نجات رو متوقف و منحصر در عدد معدودی قرار میده، یعنی کسانی که گناه نکنند در بعد عمل و دارای علم عالی باشند در بعد نظر، متوقف بر او قرار میده و این نجات رو صرف میکنه از اهل جهل و خطایا. صرفا الی الابد، ما قبول داریم که نجات از بعضی از اهل خطایا صرف میشه، ولی صرفا الی الابد نیست، منقطع، یعنی تا یه زمانی عذاب نجات از اونها صرف میشه و بعد دارای نجات میشن. اما این گروه معتقدن که کسانی که خطیئه میکنن نجات از اونها صرف میشه صرفا الی الابد، یعنی تا ابد دیگه نجات براشون نیست، همیشه گرفتار شقاوتن. تو گوش به حرف اینها نده. و از توسع رحمت الله، عطف بر لا تسبس، و از توسع رحمت الله، و ستسمع لهازا فضل و بیان، بعدن در نمط ششم بیشتر این مطلب رو بیان، در نمط هشتم، در نمط هشتم این مطلب رو توضیح بیشتری خواهیم داد و روشن خواهیم کرد که افرادی که هلاک میشن کمن، افرادی که به سعادت میرسن بیشترن. حالا یا سعادت رو از اول مرگشون شروع میکنن یا بعد از مدتی که عذاب دیدن شروع میکنن، ولی بالاخره سعادتی که تا ابد میکشه. پس قبول نکردیم که شر در نوع انسان ها بیشتره، بلکه مدعی شدیم که خیر در بین انسان ها بیشتره. حالا شر میمونه دیگه، انشالله جلسه بعد میخونه.